أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم.
خوشحال و کلیدی فهمیده بودم سایدی ما آرمانگرایی واقع بینانه داشته. آرمانگرایی واقع بینانه این که آقا تأکید میکنم در این که یک انسان مسلمان یک جوان مؤمن متجزد بسرداتی اولا باید آرمانگرا باشه. این یک اصل سمبولن افرادی که آرمانگران تن همتهای بلند ندارن، وقتی همتهای بلند ندارن تلاش مضاعف نمی کنن را به نتیجه مطلوب نمی کنن. یک اتفاق دیگه، آرمانگرایی اگر قید نداشته باشه تبدیل به افراط و تفریط میشه. آقای قیدی زدن به آرمانگرایی، شما میتونید آرمانگرا باشید ولی واقع بین هم باشید، یعنی شرایط رو هم لحاظ کنید. مثل این که انسان خواست خط دشمن رو بشکنه، خواست به خط دشمن حمله کنه، خب باید نگاه بکنه این خیلی خوبه، نه ترس و شجاعت داشته باشه دل به خط دشمن بزنه، خیلی خوبه. تحمل کنید این میدان نیمی چاله ای موانعی چیزی دشمن نگذاشته که هم به صرف این که میخوام خط دشمن رو بشکنم و نمیترسم و شجاعم و میخوام دل بزنم به دریا، فهمیده که آرمانگرایی با قید واقع بینی مثلا میخواید خودتون یه کار بزرگی انجام بدید، خیلی خوبه آرمانگرا، ولی واقع بین هم باشید، شرایط و امور رو هم تدبیر کنید پیرامون. یا این که مثلا میخواید یه مدرسه داشته باشید، این مدرسه آرمانگرا باشه، واقعیت ها رو هم ببینید. بعد این دوتا کلمه رو، این دوتا کلید واژه رو، آقا راه کارش رو دو کلید واژه دیگه و دو گزاره عنوان راهکار تحقق اینها میده. مثلا آرمانگرایی واقع بینانه با چه حاصل میشه، چطور اتفاق میفته؟ مثلا با مجاهدت و تدبیر. با مجاهدت و تدبیر یعنی به یه تعبیر نشون دهنده آرمانگرا بودن یک فرد چیه؟ مجاهدتش. انسانهای مجاهد انسان‌های آرمانگرا، انسان‌هایی که مجاهدت نمی‌کنن آرمانگرا نیست. واقع بینی هم همراه با تدبیره، یعنی انسان‌های واقع بین کسانی که واقعیت رو تدبیر می‌کنن، یعنی آرمانگرایی قابل تحصیل، واقعیت قابل تغییر. این یک شعار و یک عمل و یک اقدام باید باشه که آرمانگرایی قابل تحصیل و واقعیت قابل تغییر. حقیقت غیر قابل تغییر، حقیقت رو نمیشه تغییر داد، حقایق رو، ولی واقعیت ها رو میشه تغییر داد. این که میگن آقا واقعیت اینه، همه اینطور هم دیگه، همه اینطور میگن، همه اینطور دارن زندگی میکنن، همه اینطور سبک زندگیشون شده، همه اینو میگن، این یه واقعیت دیگه، شما چرا میخواید چشته به روی واقعیت ها ببندید؟ یه واقعیت، همه اینطور هست، واقعیت درسته، ولی واقعیت رو چه تغییر داد؟ اون چی غیر قابل تغییر حقیقته. بگیم آقا حقیقت اینه که عدالت خوبه، ظلم بده، این حقیقته. ولی این که آقا دیگه همه دزدی میکنن، همه میخورن، همه میبرن، یه واقعیته، شاید واقعیت باشه، ولی آیا یه واقعیت غیر قابل تغییره؟ این رو نمیشه تغییر داد؟ واقعیت رو که میشه تغییر داد، یکی داره واقعیت داره که تغییرش داد، ولیکن حقیقتی که حالا عدالت خوبه، ظلم بده، این نمیشه تغییر داد، نه نمیشه تغییر. همیشه عدالت خوب، همیشه ظلم بد. لذا این آرمانگرایی و واقع بینانه انسان رو به حقیقت میرسونه و حقیقت رو برای انسان کشف میکنه. خاطر همین گفته شده که تقوا کشف اسرار جهان هستی به طریق علم حضوری، تقوا کشف اسرار جهان هستی به طریق علم حضوری، و تعقل کشف اسرار جهان هستی به طریق علم حضوری حصولی، به طریق علم حصولی. پایه تقوا علم حضوریه و پایه تعقل علم حصولی. لذا هم ما باید کشف اسرار جهان هستی رو بکنیم، هم با تعقل هم با تقوا، برای رسیدن به حقایق، هم با استدلال هم با کشف و شهود، دوتاش نیازه. استدلال بی کشف و شهود ناقصه، کشف و شهود غیر معاضد به استدلال هم ممکنه تحصیل نشه. همین این مسیرها رو ببین، این یه جمله آقا اگر انسان تبیینش بکنه و خوب چنکاش و تعمق بکنه درش، خیلی اسراری میتونه درش پیدا بکنه. مشکل مجاهده، مشکل اینه که افراد در صحنه جهاد نیستن. اون در صحنه جهاد نیستن، مجاهدانه زندگی نمی‌کنن. خودش اون رو در صحنه جهاد قرار نمیده. که پیامبر فرمود مرحبا قوم قضاو جهاد الاسفر و داری علیه جهاد. یه تعبیری پیامبر نه به اون معنا میخواسته بگه که ما دو مدل جهاد داریم، دو نوع جهاد. من بفهمم که این جهاد باب جهاد مفتوحه، جهاد مستمره. این مرحله‌ای رو که شما پشت سر نه نوع، یعنی جهاد یه مرحله اصغر داره، یه مراحل بالاتر داره، نه به یه تعبیر نوع اصغر داره، نوع اکبر داره. مرحله نازله جهاد، این جهاد اصغر و مرحله بالاترش رو شما باید طی بکنید. این نه درگیر میخواد بشه، این نه میخواد درگیر بشه با تمایلا، با لذتها، با شهوتها، با جامعه، با فرهنگ، با سیاست، با اقتصاد. یا هم باید جهاد فرهنگی کنه، هم باید جهاد اقتصادی کنه، هم باید جهاد علمی کنه. آقا همه اینها رو به عنوان جهاد دارن. عرصه مدیریت آقا فهم مدیریت جهادی، ما اگر جهادی مدیریت نکنی موفق نمیشید. اقتصاد مقاومتی خیلی شعار کلیدیه، ولی دفاعیه، تهاجمی نیست. اگر که مملکت آماده تر بود آقا میفهم جهاد اقتصادی، نه اقتصاد مقاومتی. یه مسئولی در میاد میگه تا حالا همش اقتصاد به سیاست وام میداده، حالا یه وقت اون رسیده که یه مقداری سیاست به اقتصاد وام بده. خیلی حرف عجیبی محترمانه که بگه روشنتر و روکش اینه که تا حالا اقتصاد به سیاست باج میداده، حالا وقت این رسیده که سیاست به اقتصاد باج بده. یعنی تا حالا همش اقتصاد خودش رو خرج سیاست میکرده تو مملکت ما، حالا وقتی این رسیده یک کمی سیاست خودش رو خرج اقتصاد بکنه. یعنی به یه تعبیری تا حالا اقتصاد کوتاه می آمده به خاطر سیاست. یعنی تا حالا ما به خاطر آرمان هامون، به خاطر اهدافمون، هی منافع اقتصادیمون رو رها می کردیم، بهش توجه نمی کردیم، ضرر اقتصادی می کردیم. حالا یه وقت اون فرا رسیده که از این طرف یک کمی هم به خاطر رونق اقتصاد و تقویت اقتصاد یکم سیاست وام بده به اقتصاد، یکم سیاست کوتاه بیاد. یه کلمه دیگه ولی کلی معنا داره این کلمه. این چیه تریبون عمومی گفته میشه مسئول درجه که مملکت میده و حالا اقتصاد وام میداده به سیاست، حالا وقت اون رسیده که سیاست وام بده به اقتصاد. یعنی مدیریت جهادی تحصیل، مدیریت جهادی که سیاست جهادی باشه، یا سوال مدیریت اقتصاد و از اون موضوع شما مدیریت جهادی، این میشه جنبندی آخر سال نرسید. هم نفت اینجوری داشت، هم میخواییم جامعه اسلامی هم درست کنیم، میخواییم تمدن اسلامی هم درست کنیم، میخواییم الگو هم بشیم، میخواییم تحول هم ایجاد بکنیم. نمیشه، نمیشه با این طرز تفکر ها، نمیشه با این مبانی، نمیشه با این مبانی، نمیشه.
میخواییم برمیگردیم به سمت نظامی بدهیم
چون نداریم مشکل من بحث قبلی رو که دو جمله بگم به این دستم میپردم. جامعه داره در یک نظام غلط تربیت میشه، نظام غیر ملاعی. در یک نظام غلط این جامعه تربیت میشه. این نظام شاخصه هاش اینه که از اون زمان، از ابتدا هم شروع کرده، نه حرف امروز و دیروز، کلن همیشه حالت تقسیم صناعی داره. یا علم یا ایمان. شما میخواید مسیر علمی رو طی کنید یا میخواید مسیر ایمان رو طی کنید. منافع یا اصول. میخواید اصولتون رو حفظ کنید یا میخواید منافعتون رو حفظ کنید. استقلال یا منافع. تعامل یا تقابل. واقعیت یا آرمان. همیشه یه دوراهیایی ایجاد میکنه که شما اختیار کنید. این یا اون. رابطه یا ضرر. یعنی شما اینجور داره شما با نمیدید، علم با ایمان، اصول با منافع، مصالح با منافع، واقعیت با این با بگید. چرا اصلا مدلتون تقسیم اینجوریه؟ چرا مدلتون جمع نیست؟ این مسئله اینه. ما در نظام ولایی وحدت داره، یک پارچگی داره، تفرق نداره. شما در نظام ولایی وقتی که خدای متعال با عنوان الله ولی الذین آمنوا، خدا به عنوان ولی کل، یعنی ولایت الله رو پذیرفتن، یک ولایت بیشتر در این عالم هستی وجود ندارد و اون هم فقط ولایت الله. غیر از ولایت الله ولایت شیطان. اگر کسی در مدار دایره ولایت الله قرار نگرفت، آیات قرآن میگه چی؟ شیطان میشه ولی دیگران، در ولایت شیطان قرار میشه. دو تا مسیر ولایت به معنای تأثیر، به معنای تبعیت، به معنای مدیریت، به معنای رشد، به معنای ارتقا، به معنای تکون حیثیتی اون متولا علیه. اون تکونی که پیدا میکنه متولا علیه مطابق با اون هویتیه که ولی داره، یعنی متولا علیه به سمت حقیقت ولی پیش میره. ولی اون چیست؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه خصوصیت هایی داره؟ متولا علیه همونجوری میشود، خصوصیات او رو پیدا میکنه. اعمال ولایت، اعمال ولایت کردن، اینکه وقتی این نور داره اعمال ولایت میکنه، چه ولایتی رو داره اعمال میکنه؟ فیض نورانیتش رو، داره نورش رو اعمال میکنه. یعنی اینجور نمیده که این نوره اومده بعد مثلا به این طرف و اون طرف نمیکنه، همطوری استاده مثلا خونسا وسط این شیء نورانی، این حقیقت نور، و حالا داره مثلا اختیار میکنه، انتخاب میکنه. نه، این نور داره اعمال ولایت نورانیتش رو میکنه، یعنی داره اشیا رو نورانی میکنه، داره به اشیا ظهور میده، داره به اشیا رو نشون داره میده. اگه این نوره من فیض بکنه یه بار خاموش بشه، همه چیز خاموش میشه. یعنی این اشیایی که به واسطه این نور تجلی پیدا کرده بودن، این تجلیشون از بین میره. این مثال ساده که این ولایت در کل عالم هستی همین مدلیه، همه این مدلی اعمال ولایت میکنن، تمام سلسله مراتب هستی یا اعمال ولایت ظلمت یا اعمال ولایت نورانیه. لذا اون ولایتی که خدا اعمال میکنه بر پیامبر یک سطح خیلی بالای از اعمال ولایت آب قوسین او ادنا، یه اعمال ولایت فوق العاده است. لولا کن ما خلقت الافلاس، یه اعمال ولایت خیلی بالا شروع میخواد واسطه میزدهی بشه یک مرحله این اعمال ولایتی که پیامبر بر مرحله بعد میکنه، این یه اعمال ولایت فوق العاده بالاییه. و همین تناسب این اعمال ولایت ها مرتبتاً بعد مرتبتاً این اتفاق داره میاد. خود ولی در این اعمال ولایت تکالیفی داره، خود ولی تکالیفی داره. من گاهی وقتا بعضی چیزها رو میبینم علی رغم اینکه خلاف ظواهر قرآنه، ولی جای تحلیل و تأمل داره. فرمود راها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما اتضاب ساعتین چی برداشت میکنیم؟ یعنی اینکه داره میگه پیام بر ما تو رو نفرستادیم، قرآن نفرستادیم که تو رو به مشقت بندازیم، اینقدر دیگه خلاصه تو رو زن بزنیم. بکنم در پاسه این یه تعبیر ظاهری که معروفه، شما تو رو نفرستادی که خودت رو به سختی و زحمت و مشکلات بندازی. چرا اینقدر به خودت سخت داری میگی؟ درسته؟ اینجوری سخت نداره بچه‌ها خیلی بکنم بلاست یه جای دیگه سوالی میتونم از جنسان ماشین روز رسالت نمیخواییم جز معرفت که دل گرگا یه تفکیه نداشت دیگه چه عجیبی تلات میکنیم. از این منظر دیگه هم نگاش بکنیم که ما این قرآن رو فکر نکنیم فرستادیم که تو رو به زحمت و مشقت این نازی، زحمت و مشقتی نیست کارایی که داره میکنم. مثلا ما هم زدنا علیه چلقا آنده تشقا، ما این قرآن نفرستادیم که تو رو به زحمت و مشقت بندازیم. رحمت ما شرطت این نیست اصلا یه اتفاق گرارن یه بار قضیه دگرگون میشه کاملا.
یه طبیعت مثلا طبیعت هم نیست
به خاصیه این شده خدا تعمیم، ولی این زحمت ها اون مشرطت نیست اصلا. این چیزه که قرآن فرستاده گفته تو باید ای کار کنی تلقی نکنی که یک بار اینا زحمت و مشرطته که مثلا خدا داره تو رو توی زحمت و مشرطت این اندازه. نه، خدا نمیخواسته که تو رو تو زحمت و مشقت بندازه. حالا ممکنه به من بگم این خلاف ظاهر آیه، ولی من چیزی که استنتاج میکنم از حقیقت کار اینه که این نبوده که پیامبر بخواد کاسه دختر از آش بشه که بخواد خدا بهش بگه که نه نه داری زیاده روی میکنی، دیگه انقدر زیاده روی نکن، انقدر دیگه زحمت نکش، خیلی داری تلاش میکنی. بله، ما عرفنا که حتی معرفته، ما عبدنا که حتی عبادته، گریه میکنن اهل بیت، زاری میکنن، اظهار عجز میکنن، اظهار شوخی میکنن، از این میگن دارن ما رو یاد میدن. ایفوردین واقعیته، اونها وقتی با
اون حقیقت خودشون رو میسنجن اظهار عجز میکنن. وقتی با اون کمال اعلا خودشون رو میسنجن، وقتی که با ذات باری تعالی خودشون رو بازم میگن که آقا خوب عبادت نکردیم، ما کوتاهی کردیم، ما کمکاری کردیم، باید بیشتر تلاش بکنیم، باید بیشتر اعمال ولایت بر ما بشود و ما اعمال ولایت بکنیم. یعنی گاهی وقتا موانعی به وجود میاد که ولی خدا قابلیت‌های ولاییش به منطقه ظهور و بروز نمیرسه. این وقتی به منطقه ظهور و بروز نمیرسه اعمال ولایتش، این یه اشکال، یه ایراد نه به او، نه به فاعل، بلکه به قابل. ولی قابلیت قابل یه نسبتی با فاعلیت فاعل داره. لذا این که مثلا اعمال ولایت امام به منطقه ظهور و بروز رسید در انقلاب اسلامی، اصلا این در تقویت اون ارتباط ولایی امام با عالم ملکوت تأثیر داشت. یعنی این که به تعبیر امیرالمومنین لولا حضور الحاضر و وجوب الحجت به وجود الناصر، یعنی اگر شما نیامده بودید اینطور ازدحام و این حضور و این نصرت رو به من نداده بودید، من اصلا این حالت برام به وجود نمی که اعمال ولایت بکنم. این شرایط رو شما برای من به وجود آوردید. لذا ولی خدا وظیفه داره نسبت به جامعه اعمال ولایت تلاش کنه، حرکت کنه، اقدام کنه، مبارزه کنه، مجاهدت بکنه، تبعید بشه، زندان بشه، شکنجه ببینه. این جزء وظایفشه. جزء وظایفشه، جزء روال عادیشه. اگه میخواد ولی باشه، اگه میخواد امام المتقین بشه، اگه میخواد اعمال ولایت بکنه، بایستی بره سختی درست کنه برای خودش، نه منتظر باشه سختی ها به سراغش بیاد. باید خودش رو در بلا بندازه، در سختی بندازه، در مشقت بندازه، در ناملایمات بندازه. ناملایمات از اون فرار کنن، سختی ها از اون فرار بکنن، مشکلات به زانو در بیان در مقابل او چه کارش بکنن. یه آدمی که تهاجمیه، منفعل نیست در مقابل چالش ها و مشکلات و مسائل، درد رو به درد میاره، درد رو به درد نمیاره، خودش درد رو به درد میاره، درد رو از پا در میاره، سختی رو از پا در میاره، رو تسلیم میشه. سختی بلاها و سختی ها تسلیم میشه. بعد بهش میگه که ما نه اینا نفرستادیم تو رو به مشقت، چه اصلا داری یه کار میکنی مشقت رو داری به زانو در میاری؟ تو باید سختی یه سختی باشه که احساس مشقت نکنی، احساس سختی نکنی، احساس مشقت نکنی. تو دید وقتی مثلا مستمرن روزه میگیری دیگه احساس گرسنگی نمیکنی؟ اولش احساس گرسنگی میکنی، ولی به مرور زمان فائق میایید بر این حالت و بر این نیاز، کم کم دیگه احساس گرسنگی نمیکنی. اصلا این گرسنگیه یه جورایی افسرده میشه از قبل شما، چون شما هیچ نیازی بهش ندارید. این گرسنگی که همه باش سر و کار دارن و دائما با همه مأنوسه، یه بار میبینه این آدمه گرسنگی رو تحمل نمیگیره، احساس گرسنگی نمیکنه، احساس سختی نمیکنه، شکنجهش میدن احساس درد نمی کنه، تبعیدش میکنن احساس غربت نمی کنه، زندانش میکنه احساس تحقیر نمی کنه. چرا؟ چون اینها رو باطل میدونه. اینها رو باطل که میدونه، باطل چیه؟ باطله دیگه، حق نیست که، باطله. چیزی که حق غیر قابل تغییره، حقیقته، ولی باطل که اصلا وجود نداره. باطل ظلمت، مثل اینکه طرف میگه این ظلمت چی چیه، این تاریکی چیه، این خود تاریکی هیچ چیه، میگن هیچ چیه، چیه این تاریکی؟ عدم و نور، خودش یه چیز ایجادی نیست، یه چیز عدمیه، از جنس عدمه، از جنس فقداناته. لذا این شرایط، این مسائل، این کاستی ها، این اتفاقات از جنس وجوده یا از جنس اعدامه؟ از جنس اعدامه، از جنس وجود نیست. یعنی مثلا طرف اگر یه چیزی از دست داد، مثلا یه مالی رو، یه چیزی، یه چیز از دست داد، یا اصلا این چیزی نبود که من از دستش دادم، چیزی به دست نیاورده بودم که از دستش دادم. اگر من ولایتمو از دست دادم، بله یه چیز از دست دادم، این حقیقته که از دست دادم. ولی مثلا یه چیزی که من باشم یا نباشم به مرور زمانی از دست من خواهد رفت، مثلا مالم، اموالم، جایگاهم، چیزا، این چیزی نبود که من به دست آورده باشم که حالا از دست دادم. اون حقیقت ولایته. به این که آیا من تونستم در این نظام ولایی یک منصب ولایی احراز بکنم، پست ولایی، پست ولایی تونستم احراز کنم برای خودم، منو بذارم تو این سلسله نظام ولایت، منو تو این جایگاه بگن تو به این دلیل، به این شایستگی ها تو این جایگاه ولایی قرار میگیری. جایگاه ولایت جایگاه نه پارتی بازی داره نه ارتباطات داره هیچ چیز واقعا آدم فقط خودش و خدای خودش و سختی و مشکل و تحمل و تلاش و کوشش و درس و بحث و مجاهدت و ریاضت و خود اینا مؤلفه های به دست آوردن شأن ولاییه. در حالی انسان این مؤلفه ها رو این امتیازات رو بیشتر برای خودش کسب میکنه بیشتر جایگاه ولاییش میره بالا و در نظام ولایی نقش ایفا میکنه. فقطی که اصلا میگن که آقا این جایگزین اونه وقتن برید زیارت گفتن نمیخواد برید حضرت عبدالعزیز تو نظام ولایی ایشون یه جایگاه پیدا کرده خب برید زیارت حضرت عبدالعزیز همون انتظار ولایی که دارید ازش اتفاق میفته. یعنی چون بین مستحبات به تعبیر آیت الله مشکلی ما دو تا مستحب داریم و همینه که من خیلی 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 گشتن بین مستحبات که بهترین یعنی خیلی مستحبات داره. ایشون این کتابی داره واجبات و محرمات تا خوبی اینه ببینیدش مختصر کل واجبات و محرمات ایشون جمع‌بندی کرد. واجبات و محرمات فقهی اخلاقی اجتماعی اینها رو همه رو یه جا جمع‌بندی کرد یعنی واجبات و محرمات. بعد یه کتابی هم می‌خواسته درست کنه به عنوان مستحبات و مکروهات مهمتریناش. بعد مثلا به دو تا مستحب برخورد کردم که دیگه جان همه مستحباته. یکی زیارت امام حسین اصلا هیچ مستحبی به اندازه این تکرار نشده به هر مناسبتی به زیارت امام حسین یکی خدمت به مردم این دو تا اتفاق بس. حالا زیارت امام حسین چی میگن؟ از قریب از بعید چرا میگن که آقا شما وقتی ملتزم به زیارت امام حسین بشید پیدا خواهید مثلا این طی مسیر کربلا تا کربلا برید فرگشت پیدا بکنید تالیسل به زیارت امام حسین چیه که دائما به این مستحبه عمل کرده باشید. عبدالعظیم حسنی رو زیارت کنید سنه که محسن جان چون اون نظام ولایی مسیر تکامل منقطع نشه. این مهمه که ما تو این نظام چطور حرکت میکنیم تلاش میکنیم که بتونیم شأن و جایگاه مناسب ولایی پیدا بکنیم ولایت الله نزدیک تر بشیم. پیامبرم هی میپرسید از اصحابش کیفه اصبح کیفه اصبح کیفه اصبح حالا چطوره؟ این حالا چطوره؟ درسته یعنی احوال پرسیه نه احوال پرسی خوبم سرما نخوردم گرما نخوردم مرادی نیست. این که میپرسید حالا چطوره؟ حالا چطوره؟ مرادش این بود که حالا چطوره؟ اون صحابه هم جواب داد یاد داد که یعنی چی حالا چطوره؟ از کرد که اصبحت و موقنه حالم حال یقینیه موقننه یقینیه تردید ندارم شک دیگه ندارم محکم محکم هم خوب ما علامت یقینه این چیه این علامت یقینه چی تو اصبحت و موقنه؟ حس میکنم بهشتی ها رو که در بهش متنعمن و جهنمیان رو که در جهنم معذبن حس میکنم. اگه تونستی به این مرحله برسی که به تعبیر امیرالمؤمنین لو کشف الغطاء مزدت و یقینا پرده ها بره کنار ببینم بهشتی ها متنعمن جهنمی ها معذبن اصلا دهنم وا نمیمونه. چی فکر میکردم چی میبینم؟ نه احساس میکنم که لمس میکردم این اتفاق رو. این صحابه رو همینطور عکس کرد. بعد حضرت هم بعد اینقدر معرفت پیدا کرده بود به حضرت عکس کرد که باب این شهادته من اگر از باب شهادت وارد نشم نمیتونم به این شمال برسم لذا برای من دعا بکن که عاقبت من ختم به شهادت بشه. حضرت این دعا رو برای که شهیدن شد در یکی از جنگ کن ما هم فاعلیم. خواستم تأکید بکنم برای این که در نظام ولایی هم ما فاعلیم هم قابلیم. بله هر کدوم آره هر کدوم از ما یه حد اقل سیدی داریم. اگر ما فاعل نباشیم در نظام ولایی در ولایت شیطان قرار میگیریم با مشکل مواجه میشیم. یعنی اگر ما در این سلسله نظام ولایی شما ببینید وقتی فروع الدین رو نگاه میکنید شما در فروع الدین تولا میبینید تبرا میبینید امر به معروف میبینید نهی از منکر میبینید جهاد میبینید اینا هم از جنس فاعلیه جنس قابلی نیست جنس اقدامه از جنس اقدامه. تو آن واحد نه لا یزنی المؤمن فینه و مؤمن یعنی اون لحظه ای که داره تو نظام شیطانی قبل از نظام ولایی اومده بیرون اگر که به خودش آمد و شرایط به گونه دیگری شد که متوجه شد در نظام شیطان قرار متنبه شد برمیگرده به نظام ولایت، ولی به اون حالت اولیه بر نمیگرده، یه مرتبه پایین تر میفته، خاطر لطمه ای که دیده صدمه ای که خورده دوباره باید جبران بکنه. لذا یک اشتباه بزرگی که خیلی ها در خودسازی از یک مرحله بزرگ رو ازش غفلت میکند میبینید چیه؟ جبران مافات. حالا میگن خب من اشتباهاتی داشتم، از حالا به بعد دیگه من این اشتباهاتو مرتکب نمیشم و کارهای خوب میکنم دیگه. اگر فلان چشمم بد بوده، زبانم بد بوده دیگه، خب بسیار خب این حالا قبلش اشتباه
کردم.
نه، باید با نیت جبران مافات عمل کنه. یه بخشیش کار خوب مال خوبه، حالا وظیفه حالا تو داره انجام میده، حالا به بعدش رو داره انجام میده. قبلش چی؟ مثل اینکه یه کسی از مردم هی پول قرض میگرفته، تصمیم میگرفته که دیگه قرض نگیره از حالا به بعد یا دزدی نکنه. خب بسیار خوب، از حالا به بعد دیگه میخواد دزدی نکنه، قرض نگیره، اون قرضای قبلش رو میکنه، نباید بدهیاشو بده. افراد چون بدهیاشون رو نمیدن، پولایی که بعد در میارن کارهای بعدی هم که انجام میدن به کارشون نمیاد خیلی، چون یه وزر و وبال یا قلو زنجیری از اون ما قبل به دست و پاشون وجود داره که این مانع میشه انسان بتونه یک حرکت آزادانه و خوب و تحولی و عمیق و جهشی داشته باشه. اینو خوب افراد متوجه نمیشن، توبه رو از وسط شروع میکنن، از اولش شروع نمیکنن مراحل توبه رو. حتی دیگه در روایات دیدید میگه اگر یک گوشتی از این برای شما به وجود اومد باید آب بشه، یه حق الناسی هست بایستی ادا بشه، یه حق الهی هست باید ادا بشه. مثلا من سوال نماز صبحم قضا میشده، تصمیم میگیرم قضا نشه، خب قضا قبلی چی؟ از حالا بعد نماز صبح منظم بخوام، کار خوب حالا به بعد. این جبران مافات که حضرت امام در ابتدای این حدیث میفرمایند به عنوان مرحله اول، که وقتی میخواهید شما عزمتون شکل بگیره، عزم میخواد شکل بگیره، باید جبران مافات بکنید. اگه جبران مافات نکردی، کارهای خوبتون رو دارید توی یه پی سست میزنید. وقتی رو پی سست بناتون رو میذارید میرید بالا، یه طبقه بیشتر نمیره بالا، سسته، نمیتونید باش برج بسازید، 10 طبقه 20 طبقه ای به نظام ولایی متعالی نزدیک بشید، پی سسته. آره، چطور؟ همون جبرانش. به هر تقدیر اون اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده، تو میخوای جبرانش کنی، خب تو میخوای جبرانش کنی، مثلا یه کسی از تو حق و ناسی به گردنت بوده، میری از طرف مثلا حلالیت میطلبی، راضیش میکنی، رضایتش رو جلب میکنی، عذرخواهی ازش میکنی، پوزش ازش میطلبی، توبه میکنی، طرف ازت راضی میشه، همین رضایتمندیش حتی اون اشکالا رو تبدیل به یه حسنه میکنه باید. این نفرتی که بود، این شکایتی که بود، یه بار منقلب میشه یه اتفاق 180 درجه متفاوت. نه، بالاتر هم میره. وقتی جبران ما فات میکنه بالاتر هم میره. وقتی جبران ما فات نمیکنه همینطوری مثل بعض اعمال خوب، مثل آدمی که تو باطلاق افتاده تکونم بخوره بیشتر میره پایین. یه اگر خوب تدبیر نکنه به این که این حالا تو باطلاق، اول باید از باطلاق بیاد بیرون بعد بدوه تلاش کنه حرکت کنه، این که از باطلاق نیامده بیرون حرکت کنه بدتر تو عمق فرو میره. حالا مثلا اینجا دیگه تو این شرایط حالا نگاه ببین دیگه مثلا خیلی زیاده. من دارم قواعد رو میگم به شما، شما این قواعد رو بتونید مثلا تطبیق بدید. حالا لشکر دست به شهدا میگم یکی از عملیات ها از اون موضوع شما، ما حرکت کردیم از خط خودمان و تا روبروی دشمن قرار گرفتیم، دشمن هوشیار شد نسبت به حضور ما که میخواییم حمله کنیم و توی دشت قرار گرفتیم، یه بار دشمن با تمام قوا شروع کرد به ما آتیش کردن، آتیش از سلاح سبک و سنگی. در نظر بگیر شما مثلا اگر یک کسی یک انگریزه مستقیم طرف شما پرتاب کنه شما هم میشید، حالا یک گلوله های آتشین همینطور بیاد به سمت آدم، حالا تو این شرایطی که انسان این مدلی این گلوله ها بیان به سمتش، این بچه ها زمینگیر شدن، نتونستن سر پا بیستن، همه زمینگیر شدن. تو این شرایط زمینگیر شدن تازه بدتر، آدم زمینگیر که میشه چون تو دشت جای جانپناه نداره بیشتر تلفات میده، بیشتر تلفات میده، این فرمانده گردان هر چیه میگه آب برادر حرکت کنید، توکل کنید به خدا، شجاع باشید، امام شهدا میشه. من دیگه این صحنه رو دیدم خودم، به عینه دیدم. یعنی آدم پاش سوت میشه، میبینه هر کی سر پا میشه تیر میخوره میفته، احساس میکنه تو اون لحظه خودکشی هست، سر پا بیسته اصلا تکلیف این نیست، هی دنبال یه راه چاره میگه، یه خوباش دنبال راه چاره میگردن که چه کار بکنن. حالا شما میکنه این حرکت ایجاد کنی، چطور اینجا میتونی یه ولایتی رو که تمرین میکردی یه جای دیگه اعمالش کنی؟ مثالش زیاده این حرفا. گفت یه باره یه امام جماعتی داشتیم که گردانمون، این امام جماعت گردان ما امامش رو از توی کوله پشتیش در آورد، این کلا خودش رو برداشت انداخت، امامش رو گذاشت سرش، بلند شد سر پای ایستاد، با صدای بلند یا الله اکبر یا حسین گفت. یک باره این بچه ها مثل به یاد اون نمازی افتادن که به این آقا افتدا می کردن پشت جبهه، چنده که یه تکبیرات احرامی گفته شد و یه جماعتی شکل گرفت، همه چنده شدن از زمین، سرپا ایستادن، حرکت کردن. یعنی اون نماز ایستاده که فقط یه رکوع و سجود و عادی داشت تبدیل میشه به یه نماز واقعی، تبدیل میشه به یک حمله، به یک عملیات. رو حرکت کردیم، امام جماعت تیر خورد، شهید شد، ولی خط شکسته شد و پیروز شدیم. این هر جایی این به تناسبه، هر جایی به نسبته و به تناسبه. یعنی من تو لحظه که بلند میشم اما میذارم سرم، میگم جنبال وظیفه دیگران نمیگردم، دارم به تکلیف خودم عمل میکنم، هی نمیگم چرا حرکت نمیکنم، چرا کاری نمیکنم، چرا اقدامی نمیکنم، هی دنبال مقصر میگردم که اینا ایمانشون ضعیفه، اینا مشکل دارن. بابا تو به وظیفه خودت عمل بکن، تو به وظیفه خودت عمل بکن، ولی چه اتفاقی میفته؟ این تدبیره و این مشکل ماست. حالا این تدبیر و این مشکل ما، یه مثالاشو تطبیق بدید دیگه. اینقدر اشتباه هم نکنید تو تطبیقا، خیلی تطبیقاش ساده است، پیچیده نیست. حالا باز ساده ترش کنم براتون. آقای آشپز چه وظیفه‌ای داره توی مثلا آشپزخونه؟ اقتصادش خوب بسازید، این ولایتش، این وظیفه‌اش، تکلیفش اینه که این توی نظام ولایی اون تکلیفی که به عهده خودش هست اینه که او به نحو احسن با دقت و مراقبت فوق‌العاده این کارش خوب انجام بده. این میشه همون نقش فاعلیتی که داره. بعد این میتونه برای این خلق الله اگر با وضو باشه، با طهارت باشه، با سلام و صلوات باشه، با رعایت استحبابات باشه، این اثر وضعی میذاره روی آدمو. بعد هر برکتی از قبل این براشون به وجود میاد توی حساب این فرد. میبینی آشپزه اثرش از استاده بیشتره تو ساختن شخصیت و تربیت یادمه، چون داره به وظیفه خودش خوب عمل میکنه، یعنی داره نقش ایفا میکنه در بعد هدایتگری افراد. این طلبه همینطور نسبت به سایه، این نسبت حتی یه نظام شبکه‌ایه، یه نظام شبکه‌ایه که من همیشه متأثرم و مؤثرم دائما. یه نظام رفت و برگشت کاملا شبکه‌ایه که اگر یه جایی مثلا من دارم نور میدم، چراغم، یه چراغ دیگه کنار من روشن بشه، نورمون دو برابر میشه، خود منم بیشتر میبینم، علارغم اینکه من خودم چراغ شدم، ولی یه چراغ دیگه کنار من روشن میشه، دو تا چراغ میشه، خود منم بیشتر میبینم. اگر اون چراغ خاموش شد، درست من زدار خاموش نشدم، ولی سوی دید من کمتر میشه. پس من باید یه کار بکنم این چراغ خاموش نشه، نه فقط روشنایی خودم رو حفظ کنم، بلکه روشنایی دیگران رو هم ایجاد کنم، حفظ کنم، استمرار بدم. راهش هم این نیست بگم چرا خاموش شد، چرا بی‌مسئولیته، چرا این اصلا احساس وظیفه نمی‌کنه خاموش شد، این هیچ درد و دوا نمی‌کنه. مدل ما حالا اینجوریه، مدل ما مدل حل مسئله نیست، دامن زدن به مسائله. بعد حل مسئله رو جزء اون مراتب ولایی خودمون نمیدونیم، یه کار اضافه تر میدونیم که من چند این که دارم به وظیفه او یکی عمل میکنم، انگاری مثلا من دارم او یه وظیفه ای داره، من دارم به وظیفه او دارم عمل میکنم، او باید به وظیفهش عمل بکنه، چه ربطی به من داره؟ نه بابا، وظیفه او، انجام تکلیف او جزء تکالیف توه. این رو درک نمی‌کنی که انجام تکالیف دیگران جزء تکلیف منه. اگر دیگران به تکالیفشون عمل نکردن، من در انجام تکالیفم یه نقیصه‌ای وجود داره. مثل اینکه امروز آقا میخواد به تکلیفش عمل کنه، جامعه اسلامی درست کنه، اون وقتی که مجموعه همراهی نمی‌کنن، در کار آقا نقص به وجود میاد، آقا در انجام تکلیفش و در اعمال تکلیفش با مشکل مواجه میشه، مانع داره به وجود میاد. از آقا تلاشیشو باید بکنه برای این قضیه. او داره به وظیفش عمل میکنه، تلاشی هم باید بکنه. نه اینه که آقا بگه خب به من رأسی نداره دیگه، من میگم اینا رو گوش بکن. اونا چه رفت داره این کاره که من تذکر میدم مسئولین عمل نمیکنه به روش های مختلف آقا عمل میکنه. این تو اون سطح هر سطح رو بیارید پایین تو سطوح نازلش همینطوره. جرد کردم واقعیت ها رو باید تغییر داد، نه باید تسلیم واقعیت شد، باید تسلیم حقیقت شد. حالا واقعیت اینه بله ما ضعف هایی داریم، اشکالاتی هست جامعه فلان چی اینجا کاتی های هست مثله داریم، حالا از تو مدرسه مون تو خانواده هامون توی کوچه و بازارمون این واقعیت هایی. خب این واقعیت ها رو من چطور باش مواجهه بکنم؟ یعنی واقعیت رو باید تغییرش بدید، نباید تسلیمش بشید. حقیقت رو تسلیمش بشید. عدالت خوبه، ظلم بد، این حقیقت. ولی اینکه حالا همه نماز شب نمیخونن، همه تنبلن، همه مثلا بی‌نظمن، کوی همه غلطه، یه واقعیت غلط که باید تغییرش داد. همه نمیدونم، هیچ کس همت جامعه سازی نداره، هیچ کس همت تمدن سازی نداره. درسته، یه واقعیت ممکن افراد چنین چیزی نداشته باشه. خب تلاش کنیم تغییرش بدیم. این میشه همون اعمال ولایتی که آقا داره میکنه. این حالت به وجود بیاد، اگه منم همین حس به من دست داد که بایستی این اتفاق بیفته و مجاهدت کردن معمول در سلسله نظام ولایت خوب قرار گرفته. اگر نه در سلسله نظام ولایت هزاران مرتبه داره سلسله نظام ولایی، هزاران مرتبه و بلکه میلیون ها مرتبه داره. این از طرق الله به عدد انفاس الخلائق، یعنی راه های رسیدن به اون نظام ولایت اللهی به تعداد ما هاست، به تعداد انسان ها. بذار این به تعداد انسان ها بستگی داره که ما تو این نظام به اصطلاح منظومه چه نقشی رو داریم ایفا میکنیم، نقش اصلی کلیدی یا نقش فرعی یا بی‌نقش یا مضر. این مثلا سلول های بدن ما، اعضا و اندام بدن ما، بعضی خیلی نقش کلیدی دارن، بعضی ها نه نقششون خیلی کلیدی نیست، یا بعضی ها توی شرایطی اصلا نقش مضر پیدا میکنن، خودشان آفت میخورن برای بدن هم مضر میشن.
برای هر نفر اندازه همه انسانها راه وجود داره، یا برای هر نفر یه راه وجود داره کلن همیدن؟
نه، برای هر نفر راه خودش بود، خودش راهش رو انتخاب میکنه.
شبکه ای بخون شنازر بگیریم برای هر نفر به تعداد همه انسانها راه وجود داره.
نه، ما یک وحدت داریم. خب ما تو نظام ولایی اون چند جلسه قبل از کردن خدمت ما تشخصمون از بین میره، محو میشیم تو شبکه، ما محو میشیم. اگر ما به مرحله محو شدن رسیدیم و خود رو ندیدن، خود رو نمیدونیم دیگه، ما خودیتی برای خودمون، انانیتی برای خودمون قائل نیستیم، ما دیگه ما نیستیم و یه راه، ما خودمون میشیم جزء راه، ما میشیم جزء راه. این مهمه که انسان اینطور بشود.
نمی‌دونم که همه کنترل را که کنم خود انسان خود انسان یه جایی این محش شدن ها این کنار ردن ها این خود رو ندیدن ها با اون دنبال شمال دولن ها دنبال کنم اما خود
نمی‌دونم همین شما داری همین
خود کمال خود رو ندیدن
ها و هرچی به کمال نزدیک تر میشی دیگه خودت رو نمی‌بینی. خود دیدنه مالی که من هستم، من کسیم، من استعداد دارم، من قابلیت دارم، من تمام من دیدم، ای کم کم یه خدا هست، عالم هست، هستی هست، در قبال این من کسی نیستم، من چیزی نیستم، کم کم خب اصلا انسان دیگه اون تشخصات و اون منیت‌های فردیشو نمی‌بینه، این کمالاتشه که داره طی می‌کنه، مراتبی که داره طی می‌کنه و اون مرحله نهاییش. فقط کمال مطلق رو می‌بینه، فقط حقیقت رو می‌بینه، خودش رو متجلی و محو در این می‌بینه. تمام آیات روایت و مشاعره به همین معنی. ما چون خودمون رو میبینیم احساس میکنیم داریم زحمت میکشیم. ما چون خودمون رو میبینیم آمد در زد، مولوی میگه دیگه قشنگه، ببین یه در زد، یه تمثیلش میکنه، میخواد رابطه خالق و مخلوق رو بگه در قبال یه رابطه انسانی تشبیهش میکنه. یه معشوقی در بساط عاشقی در خانه معشوقش رو زد، اون معشوق گفت به عاشق که چیه پشت در، تو قالب شعر میگه رو مولوی، بعد اون عاشق گفت منم، شما عرفه منم نیستش، خب کسی نیست تو خونه. من متوجه شد که اشتباهی کرده، رفت و سالها روی خودش کار کرد و چه با اینها آمد در زد، گفت چیه پشت در، گفت توی، گفت پس اگر منی بیا تو، چون توی خونه دوتا من جا نمیگیره، یه من یه تو دوتا جا نمیگیره، یه من فقط باید باشه، یه حقیقت. گفت القلب حرم الله فلات و کل حرم الله غیر الله، یعنی خودت هم کسی نیستی، این قلبه اصلا مال خودت نیست، مال خدا. اگه تونستی یه کاری بکنی این قلبه فقط محل خدا شد ولا غیر، تمام دیگه
اون مراحل بالا.
فقط فرقی بدونه تلاقش مقابل اگاه اما فعالیت همون رو به من خواست کنم فکر داریم خودم تحت درستیت هم بود
بله
این چیزی دیگه
شما اصلا به هر تحصیل فعالیت فاعل داری متأسفانه اینجوریست که فقط قابلی شما داری یه فعالیتی رو اعمال میکنی یا این اعمالت غلطه یا درسته این اعمالی که داری میکنی خب یا غلطه یا درسته غلط باشه تحت ولایت شیطان قرار میگیری این فاعلیتت رو مدیریت بکنی در مدار الله تحت ولایت الله قرار یعنی میتونی بگی من فقط اینجا قابلیتم خب هیچ فاعلیتی ندارم این از یک جهت این یک سلسله مراتبی که این خیلی مرحلش بالاست که دارم عرض میکنم یا عرف متعارف میگن آقا ما از خودمون هیچ چی نداریم ما فقط قابلیم این توی یک منظر درسته این توی یه منظر دیگری که ما وجودمون یه وجود رفتیه خب ما وجودمون مثل زیدون قائمون در دقدر یه زید هستی یه قائمون هست یه رفتی بین دوتا هست که جمله نیست ما نمیدینی کشم یه رفتی وجود داره بین این دوتا ما اینجوری هستیم اولش خداست آخرش هم خداست یه رفتی اینجا خدا ایجاد کرده که دیده نمیشه ولی یه چیزی هست یا مثل این سایه در دقیقه این سایه چیه؟ این چیزیه؟ خب؟ یه اتفاقیه؟ چیزی نیست که بگی خودش مستقل نه این چون سایه معلوله یه علتیه ولی این که خودش چیزی نه یه علته یه لحظه من اصحیح کنه اصلا نابود میشه این سایه از بین میره ما از این جهت قابل محضیم قابلیت محضیم از این منظر به موضوع نگاه بکنیم ولی از اون منظر که ما در نظام ولایی خدا به ما یه تفسیر از وجود میکنه این تفسیر از وجود که خود خدا داره به ما تفسیر میکنه خود وجود تأثیر داره وجود بیخاصیت نیست خود وجود مؤثره خود وجود به خلاف عدم که عدم هیچ تأثیری نداره هیچی نیست خود وجود یه نحوه تأثیره چون این نحوه تأثیره مؤثره حالا این مؤثره داره در نظام ولایی اثر گذاری میکنه یا به حسب اختیار ارادهی که به او تفریش شده در نظام شیطانی نظام میگه شیطان یه مدل عمل میکنه یخرج هم من از ظلمات الهنو یاد یه نظام ولایه شیطان داره ولایت شیطان یه عده ای رو خب از اون طرف میلن نور این از ظلمات از نظام نور خارجشون میکنه او رو لذا اصلا یه جنگ اینجا یعنی اصلا یه راه سومی وجود نداره که بگیم یه حقه یه باطله یه چیزی هم بینش خونسا آنن تا آنن فرد یا در جبهه حق نظام حق یا در نظام باطله یا من از ظلمات الان نوره یا من از نوره الان ظلماته یه لحظه ها یه لحظه غفلت میکنه ها یه لحظه غفلت میکنه بردنش اون خیلی عرضه عجیبه این مراقبتی که میگن انسان مراقبت کنه یه لحظه او رو اصلا راه زن او رو میبره اصلا یه لحظه غفلت بکنه تمامه لا تکلنی الا نفسی طرفت عین چی؟ داره چی؟ چه اتفاقی میفته یه طرفت العین؟ خب یه چشم همزونه میگه چه اتفاقی میفته؟ ها؟ یه چشم همزونه تمام من به آقای عذاب جهتری گفتم که یک کاری کنید بچه ها رو تشویق کنید که این مدرسه حد الامکان تعطیلات نه تعطیل نکنه ما از این اهدافمون باز میمونیم و خوب تربیت نمیشیم یه سلسله روانهای غلطی وجود داره حالا این مدلهای متعارف مدرسه نگرانه میگه طلبها همراه نمی کنن بعضی استادا ممکنه همراه نه شما باید کمک کنید به این قضیه بخش بخون درمان عادیشو نمان هم برنامه متعارف چرا؟ اصلا چه فرق داره این روز با اون روز با اون روز بخش بخون سرر میکن یه روز دو روز سه روز مثلا هم داره دو روز سه روز چهار روز هم یه سلام سه روز سلی رحمی و فرکشی و فرکشی هم ببین که چه از اشکالات همین که وقتی ما بحث نظام ولایی میکنی فقط آدم ها چه نیست سنن هم هست سنن و آداب هم هست کدوم عید عیده فرمود که اسألو که به حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عیده همون شخص میکنه برای ما چه روز عیده چون اگر شما تو این نظام ولایی الذي اضحك و ابکا این شادی و عزا رو تو جای خودش قرار ندید یا شادی و عزا تو جای خودش قرار نگرفت
یعنی یه عزایی شما درست کردید که بر عزای امام حسین بیشتر بشه، یعنی دارید فلسفه عزا رو خراب میکنید. همیشه باید عزای امام حسین برآمد باشه. حالا اگر اومدید یه کسی از بستگانتون فوت کرده، اینو بیشتر از عزای امام حسین بزرگ کردید، این خراب میکنید و اون نظام خراب میشه. فرمود شما غم هاتون رو به اصطلاح بهونه کنید برای ما گریه کنید. شادیاتون هم همینطور. دو تا عید، عید قربان و عید فطر نماز رسمی داره. مثلاً عید نماز رسمی داره، نماز فقهی داره، عنوت فقهی داره. یه عید هم داریم، عید ولایه، به عنوان اون تکمله به اصطلاح نظام رسالت در غدیر. اینها اعیاد تعریف شده یه. اینا باید در متن زندگی ما قرار بگیره، این متن زندگی ما با اینها رقم بخوره. حالا شما میگید نوع مثلا علما چیزی به عنوان عید نوروز اینا ندارن، یه مقداری همراه با عوام و مردمه دارن، مثلا مسامحتا مثلا علما میشینن عید فصل و عید قربان در ولادت های اهل بیت میشینن که خونه دید و بازدید دارن، اینو مثلا به عنوان عید طلبی. ما تو نظام طلبگیمون بایستی نظام دینی رو تو جامعه ترویج بدیم، نه نظام جامعه بر ما غالب بشه. این خیلی مسئله مهمیه. ما اوائل انقلاب یه جورایی عید و نوروز کم تحت شعاع قرار گرفت، خیلی کم رنگ شد، اصلا سیزه بدر اونا همه هیچ کاری نبود، از زمان تا خیلی شدید بود، بعد سیزه بدر روز کاری بود، تعطیل نبود. بعد چند سال قبل دوباره مدام گفتن آقا خیلی سر کار نمیان و خیلی چی نمیشه بود؟ اسمشو بذارید روز طبیعت رو، اینو تعطیلش کنی. دوازده فروردین هم که تعطیله، یعنی یه جورای تعطیلی دوازده فروردین رو حفظ کردن تا او یه مقدار تقویت کنن روز سیزده و ده رو. حالا خیلی دوازده فروردین روز بزرگی، روز جمهوری اسلامیه اینا، ولی یه چیزی بود در این قضیه که بعد این مثلا کل این مدت رو بتونن درش یه خدشه و یه خللی ایجاد بکنن. حالا این حالا یه گروهی، یه مجموعه نیست، ولو نشه مثلا همه رو ممکنه حالا تاب و توان و زمینه شو نداشته باشن که همه بمانن همه، ولی یه عده خدشکن بشن جاقا میشه مان، میشه خون، میشه سله رحمان کرد، میشه ارتباط هم برقرار کرد. ما نمیگیم ارتباطات محبتی خانوادگی اجتماعی که بعد نباید منقطع بشه، مثلا اون جز باز جز هم مثله نظام فکری و سبک زندگی ما لازم و ضروریه، ولی که مثلا دو هفته سه هفته تمام این مثلا تاثیر حرکتی رو متوقف بکنن، نه بحثایی که میکنیم سازگار نیست.
بشنم توی هر این طور بحثش میتونم خالی کنیم چی از روالی هم ما افتاقی کنیم تکیلی آمود این روال حفظتر
به هر تقدیر. حتی اگر رسما هم درسی نباشه، یعنی اگر شما تلاشتون رو باید بکنید، یعنی مدرسه به جای اینکه بگه آقا جو تعطیلیه، برعکس مدرسه بگه آقا جو درسیه، یعنی این چرا حق غلبه نمی کنه، تمام یه جورای باطل غلبه میکنه، یه آدم مجبور میشه آقا جو مثلا تعطیلیه، اکثرن غر میزنن اظهار می کنن، شما مثلا هم یکم کوتاه بیاد یه هفته بگیم و هشت. حتی اون ایام اربعین هم مرزی گفتم نیازی شما تحصیل کنید، هر کسی میره اربعین مرزوره او داره ببرد، این که میمانه اینجا شما چرا تحصیل میکنید؟ گفتم کم هستم کم باشم، یه نفر نمیاد سر کلاس، از استاد خواهش کنید برای یه نفر درس رو بگید، هم او مجبوره هم او مجبوره، او که رفته چون داره یه کار به علاوه انجام میده با جبران بکنه، او رفته یه کار جاری باید بکنه که با جبران کنه، این که مونده محروم شده از زیارته اینو باید جبران کنه، او یکی باید درستش رو جبران کنه، این بایستی زیارته رو جبران کنه، هیچ کس نباید اینجا ضرر کنه، دو طرف باید سود کنن، دو طرف هم باید جبران کنن ضرری که کردن. همیشه نفعه و سود و خیر اون فرد باید در نظر گرفته بشه. شنیدید علامه طباطبایی فقط روزه ای محرم دهن فقط هم روزه به هم را تقدیم می کرد، فقط روزه ها شد میخوام بقیه دیگران. ما نمیتونیم خودمان دنبال یک مثلا شعار ولایت و کار و تلاش و مجاهدت و اینها باشیم، جامعه را بخواییم این مدلی تربیت بکنیم و در امور واقعی و جاری خودمان لذا حتی اگر مثلا مدرسه تخصیص هم میده و نهایتا تصمیم میگیره که امور رو به گونه دیگری طراحی بکنه، شما برای خودتان شخصی برنامه‌ریزی درسی بکنید، شخصی تلاش کنید شاکله مدرسه ولو با یه تعدادی حفظ بشود، این اتفاق مهمیه، این شاکله حفظ بشود. اگر نشود، اگر مهیانا نشود، حداقل خودتون به تکلیف خودتون عمل کرده باشید. یه کاری بکنید. آخه این یک هفته ای ده روزه من چند تا کار جدی محتوایی علمی درسی، مطالعاتی، تحقیقاتی، پژوهشی انجام دادم. اینکه مثلا وقتی نشستیم، خوابیدیم، خوردیم، حرکت کردیم. راننده‌ای داشتیم. از من میگفت آدار این شب شب یلداست میخوام برم. من نمیستم خب شب یلده یعنی مثل چی کار میکنه اینه شب یلده. بس خب بعدش مفرد شدن که این مثل چون یه دقیقه بیشتر از شبای دیگه مثلا در این شب یلده. بعد گفتم بهش چی کار میکنه شما شب یلده. گفت میشینیم با فامیلا و اینا شیرینی و آجیل و اندرم پنار و هندونه اینا میخوریم اینا. بهش برم ترد. خب بهش خب دیگه چی کار میکنیم. گفتم نمیدونم بازم بعدش چی کار میکنی؟ جسته کرد گفت بازم میخورد بهش خواهی چونم نتیجه تن شما تا آخرش وقت را مستیم جسته کردم یه اتفاقی میفته اینجا حالا مثلا یه تجربه میکنم خب بعدش من چی کار میکنیم؟ چه استفاده میکنید از این جلسه که میشینی تا صبح یا تا نصف شب رو رندی؟ من حتی فراموش کردم میخواست مثلا اگر فرصت شد توی هفته در این عموم طلبه هم عرض بکنم که طلبه های ما نبایستی بود سبک زندگی چه آفرین سبک زندگی هم اشار که میرن اجامه اجامه رو بشنو اون تحلیلی چند طبقه میکنن افراد رو این لایه بعد با اینها جلساتی میدن این لایه اول عمو و خاله ها دایی ها یه لایه بچه ها سراغ بگرد تو چی میخونی تو چی کار میکنی تو برنامه که تو شغلت کجاست بعد یه لایه مثلا تا آقا میرسه به لایه مثلا همسایه ها و رفقای قدیمی مثلا عمومی مثلا محلشون بوده طرف مثلا اینا این رفقای خیلی قدیمی که حالا این فرمانده اونجا میگفت بعضیشون که آقا میگه صداشون کنیم بعد ما میریم میبینیمشون مثلا سیبیلای چخماقی قیافه‌های مثلا خیلی ناجور مثلا رو نمیشه ما رو ببریم پیش آقا بعد آقا میگه نه اینا گرفت من ببین فلانی فلانی رو گرفت من ببینش بعد میگو که این بندگان خدا توی این چند روزه کلی سعی کن ظاهرشون رو درست کنن که میخوان برن پیش آقا مثلا خیلی وضعیتشون باید میزدی فعلا
دو میدیدیش انا پیش آن فرامی میتونیم همیشی در اختیار کنم
چه یا خودتان بسید علیه هم بخواسته این قلیه شاید بسید یا تحقیل تحقیل می کنم من برای کنم انجیل بگنم به خود جاهایی هم مراجع چیز کنیم همه چیز خودم می سفتارم خود بکنم دیگه اصلا خدمت های اطلاع مشکلی اصلا حضور عبدالی اصلا اینه بعد بیشون با ما یه نفتی کرد بکنم گناه نکنید نکنید
نکنید این کار این حاضر تا چند ماه میردن دو ماه به ما معمولا اینجای دو روز دردن رفت و برگش
کنم من با آقای گفتم که شما کسی رو که اضطرار داره من نکنید مثل 40 این رو بگید اگه کسی برای انجام وظیفه و تکلیف شرعیش داره میره قبول کنید ازش من غیبت هم موجه کنید اگه من بودم جای شما مدیر مدرسه بودم کار میکنم گفت طرف با من 10 روز باید برم واقعا هم مضطرم ضرورت هم داره برم گفتم اشکال نداره برو عذرت موجه وضعیه جبران میپذیرفتم اعتماد میکردم که این داره میره به تکلیفش عمل بکنه یعنی صله رحمش خونسا نیست داره میره همونجا تبلیغ دین خدا رو هم میکنه نه اینکه تازه میره اونجا گناه ببینه حرفی نزنه اشکال هم ببینه واکنش نشون نده کلی عیب و ایراد هم در مثلا همسن و سالهای خودش ببینه هیچ چیزی چه بذره وبال اصلا دوباره میری توی ولایت دیگر گرفتار میشی یعنی تازه هیچ سوری که براتون نداره میگه ای کاش نمیرفتم اون موقع انسان بره مؤثرم واقع بشه و همون نیت اربعین بعد برگرده جبرانم بکن این طور باشه خوب
کتاب با خودمون میزنم ترانه چیزی برمیزی بخونیم میزنم یه خود روز موندن موضوعیت داره یا حضیم باشه
نه همینه دیگه یه وقتی شما اونجا میگی من باید برم خب هر تقدیر یک جمعی از بستگان هستن در جلسان امکان دیدنشون و زیارتشون وجود نداره چاری ندارم جز این 3-4-5-6 روز ولی گاهی وقتا یه سنت های غلطی وجود داره ما اسیر این سنت های غلط میشیم که اینا میشه جزء الزامات. گاهی وقتا بعضی از حرکت های ما میشه حجت شرعی برای دیگران. ببینید همینا که طلبا خودشون همین رو دارن اعمال میکنه، چند اینکه انسان یک مشروعیت یه کاری پیدا میکنه. بعضی چیزا رو گاهی وقتا ما از مشروعیت باید بندازه. این خیلی مهمه. ما توی جامعه من گاهی وقتا واقعا تأسف میکنم میبینم که اسلام به سمت این کشورهای آسیای شرقی جره، این کشورهای آسیای شرقی مثل اندونزی، مثل مالزی، مثل اینها، اونا بودایی بودن، حالا هم بودایی دارن. مثل اندونزی 62% مسلمه، مالزی 62% مسلمان داره، بقیهش 40% بوداییه. ولی مثلا برای عید فطر مالزی یک هفته تعطیله، عید اصلیشون عید فطره با 40% بودایی، عید دیگه ای ندارن غیر از عید فطر. اینا خود توی روال هست بودایی ها چقدر از این بازی ها و ادا اطوارا دارن، همه اونا رو تحت شعا قرار داده این سنت الهی، همین حد اقلی که دارن حفظش کردن. ما بعضی از سنت های غلط رو با وقتی عید واقعی رو جان میدازیم این یه برکتی داره. مثلا اون تو عید واقعی ما عید فکر یه نماز میخونیم بریم خونه همون، یه روزم تحتیل میشیم پاسل یکیم تموم، بس حتی هیچ دید و بازدید هم اتفاق نیفته. سور والای آسی بسید عید تلقی نمیشه، چی به کی عیدی میده، هدیه میده، جایزه میده، بچه ها خوشحال بشن، یه فرح و شادی عمومی به وجود بیاد، از یک ماه مجاهدت و تلاش، بعد این یه فرحی داشته باشه برای این مجاهدت و تلاش و جنگ با شیطان و آماده برای یه مبارزه بزرگتر. این حالت انگاری به اصطلاح یه حالت جسمی طبیعی مطابق با طبیعت خسته شدیم، کوفته شدیم، حالا باید یکم بریم خوش باشیم و یکم باید اصلا جنسش یه جنس دیگه ایه، جنسش تکاملی نیست. لذا ما باید تلاش کنیم، یعنی اگر بخوام جامعه اسلامی درست کنیم، عیدش باید اسلامی باشه، تعطیلش باید اسلامی باشه، کارش باید اسلامی باشه. تحقق سخته، واقعیت خیلی واقعیت هایی که میشه تغییرشون داد با مجاهده.
مثلا تابستون از الان برنامه‌ریزی کنیم، تابستون یه دوره مثلا چیزی بریم مبلغین نوجوان بچه‌ای که دوران دبیرستان تو راهنمایی زن میشدیم تو گروه خودمون هم هستن، اول راهنمایی شیشم مثلا دوست داره طلای داشتیم که مثلا که حداقل چیزا رو آموزش بدیم که رویه رو حفظ کنیم، اگه چند سال وظیفه بتونم مثلا سیگیه تا تیکوندن بتونم رویه حفظ بشیم، حتی مدرسه بتونم مثلا دغدغه‌ای داشته باشم مثل سال نه جواب داریم.
از سال قبل به پیشنهادی داریم که بشه تذیرفتن بشه عنوان جوانه های سالفی که در طول تابستان یک سلسله دوره هایی رو ما اجرا کنیم در پایگاه های بسیج مساجد با دو هدف، یکی یک سلسله آموزش هایی که بچه های موجود حلقه های سالفین رشد بده، یکی هم برای جذب افراد جدید. بزا از برنامه‌های نشاط‌آور و شادی‌بخش گرفته که جذاب باشن میشه برگزار کرد تا برنامه‌های اعتقادی و اخلاقی و معنوی هم مورد که تو قالب این برنامه ما همین اعتقاد داریم که میشه در طول تابستان یک سلسله دوره‌هایی رو اجرا کنیم. ولی این دوره بایستی در مسیر همون نظام تربیتی باشه. این دوره‌ها مستعی کوتاه مدت تمام میشه، اثرش از بین میره، ماندگار نیست. اگر وقت شد به حلقه تربیتی و استمرار پیدا کرد این دوره ارزش داره، اگه اتفاق نیفته نفایده
در من یه جور جرد نیست با عنوان مقدار سرمایه گذاری در جرد این سال ده سال دیگه بسنم
نه ارزم همینه ارزم همینه که این فقط کتابتون اتفاق نمیفته. کتابتون یک حلقه از کاره، باید یک برنامه مستمری باشه که معاذبت با هم دیگه داشته باشید که کار به نتیجه برسه.
حوزه خودمون نمیتونم بگم اصلا معذور نیست 10 نفر 20 نفر
چرا دیگه یکی از برنامه ببینید ما اعتقاد داریم هر طلبه ما باید یه فرگروه باشه، هر طلبه یه فرگروه یا یک مربی، یعنی یا باید مربی باشید که دست فرگروه رو پوشش بدید هر کدومتون، یا حداقلش دیگه یه فرگروه باشید که دست متربی داشته باشید. یعنی خود ما که حالا توی این مدرسه 145 نفریم، ما باید 345 تا حلقه باید داشته باشیم. حالا اونایمون که قوی هستن باید مربی باشن یک نفرشون 10 تا حلقه داشته باشه، یعنی 10 تا سرگروه داشته باشه. ما خودمون حالا به تنهایی باید 2-3 هزار نفر آدم رو مستقیم باشون کار کنه. این تازه میشه مرحله اول کادرسازی برای نظام. این مرحله اول کادرسازی که بعد با این آدمای ساخته شده که بعد اینا هم طلبه بشن، بعد خودشون هم کادر بشن، بعد خودشون هم رشد کنن، بتونیم اون تحولی رو که باید ایجاد بکنیم ایجاد بکنیم. این اتفاقیه که یعنی این نقطه ما، حالا من سوال کردم میگن حدوداً 50-60 نفر از بچه هامون سرگروه هم تو مدرسه، یعنی کمتر از نه. یه عده توی فعالیت های تربیتی نیستن، سایر فانتر یه عده هیچ فعالیتی ندارن. این یه نقیصه. ما بایستی خودمان اول یه شبکه الگو درست کنیم، یه مدل و شبکه الگو. خودمان شبکه الگو و مدل اگر شدیم نشون دادیم، هر دو اون حوزه میگه ارافیا میشه ها، اون یکی حوزه هم میگه میشه ها، اون یکی حوزه هم میگه میشه ها. و در نظر بگیرید 100 تا مدرسه علمیه، هر کدوم که طلبه ها شد یه چنین اتفاق بیفته، این شهر و این کشور اینطور نجات پیدا میکنه. اینطوری بشینیم و مثلا هی حس بخوریم و هی جوش بخوریم و هی خب نمیشه که به هر تقدیر راه داره این کارا، قاعده نداره همه سر صدا آروم بدون سر صدا، یک به 20، یک به 15، یک به 10 طلبه هانشون منتشر بشن، یارگیری کنن، هر کی 10 نفر یارگیری کنه، 15 نفر یارگیری کنه، شروع کنه با اینا مستمرن خودکوز کار کردن. ما باید بتونیم مثلا امروز یه سال، دو سال، سه سال از مدرسه اون میگذره، یه ما یه میثاق صالحین برگزار کنیم، مثلا یه جوانایی و نوجوانایی که وصلن به بچه خودمون، ببین مثلا چند نفر ما آدم داریم، چند تا حلقه ما داریم اداره میکنیم توی این شهر. ما طلبه هامون رو نباید بروشور بزنیم برای جذبشون، اطلاعیه بزنیم، بنر بزنیم، پیامش بدیم. اینا مال کارهای مال دوران بدبختیه، ناچاری و بدبختیه. والا کار درستیه، باید انتخاب کنیم آدمامون رو، بگیم آقا شما با این آدمایی که داری کار میکنی اوناییش که خیلی خوبن، بگو شما یه کاریشون که این دوتا بیان التماس کنن میخوان طلبه بشن، شما آدماتون التماس کنن که میخوان طلبه بشن. این میشه یه طلبه درست حسابی. این دیگه ریزش نداره، این دیگه آسیب نداره، این دیگه مسئله نداره، این طلبه مشکل انگیزه باش نداری، مشکل حضور غیاب باش نداری. اگه ما 100 تا حلقه تربیتی داشته باشیم تو مدرسه، سال یک نفر یا دو نفر از همین حلقه تربیتی انتخاب بشن، یا سال 100 تا 200 تا آدم مثل آب خوردن دارن با التماس وارد سیستم میشن، به جای اینکه یه عده برن سایت ثبت نام کنن، یه عده با تبلیغات. یا اینا مال دوران بیچارگیه، حالا دورانی که ما هنوز خودمان تو درون خودمان خیلی اون کار اصولی رو نمی‌کنیم. یه روزی بشه که خودمان سیستممون اصولی بشه و مبنایی بشه، این درست هم تو این مدل های دیگه من به حتی به خود متولی منهای قفوری که آمیستم، من خیلی قائل به تبلیغات اینا نیستم، من از این ناچاریه و تازه اثر نمیدونم چقدر مثبت داره. درستش همون ارتباط چهره به چهره تربیتیه. یه طلبه رو باید از دوره ابتدایی توی حلقه تربیتی باشه روش کار کنن، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، یعنی هر 8 سال قبلش باید به تعبیر من دوره پیشفوزوی بگذرونه. این حلقه پیشفوزویه. کتاب شاید متحری باید بخونه، اردو باید بره، همین باید فعالیت بکنه تو کلاسش، تو مدرسهش، مسئول بسیج دانش آموزی بشه، مسئول انجمن اسلامی بشه، تلاش بکنه درسش خوب باشه، به خانواده‌اش خدمت بکنه، مسجد بیاد بره، با بقیه روابط عمومیش خوب باشه. اینا تمرینای قبل دوره طلبگیشه. این تمرینا رو باید بکنه، بعد از این تمرینات وارد بشه. این مکانیزم درست. و دیگه این فرد شما گرفتار مثلا اولیه باشه که حرف بد بزنه، کار زشت بکنه، اول ناشایست از این سر بزنه. اینا دیگه شأن حوزه نیست دیگه. این اتفاقات که میفته ظلمت ایجاد میکنه تو حوزه، رو همه اثر منفی میذاره. وقتی میگم ما به وظیفمون عمل نمیکنیم، بدونیم که یه اتفاقات برای خودمون هم میفته. حالا حداقل در ورودی آدما نتونستیم دقت کنیم، حالا در این که آدما اومدن، حالا تلاش کنیم اینا نورانی بشن، حداقل تو خود محیط تلاش کنیم که اینا آسیب نبینن و به ما آسیب نزنن. مراقبت کنیم، امر معروف کنیم، نصیحت کنیم، ارتباط برقرار کنیم، محبت بکنیم، این افکار اینا خیلی مهمه. این همش توی اون نظام ولایی ما تاثیر، در نظام تربیتی خود ما تاثیر داره. اگر این شد، این اتفاق افتاد، لولا نفر، این آیه نفر، این آیه نفر از نظر من هر روزیه. یعنی این هر روز این مبلغان دینی بایستی نفر بکنن، برگردن تو جامعه کار کنن، دوباره بیان دارن. این لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم اسباب میگن آقا دیت تقاوس دین یعنی باید برن کل درساشونو بخونن بعد یه محرم و سفری برسه بعد برن خلاصه لیون برو قومه هم تداره جعوه الى قومه هم برگشتن به قوم خودشون و ای آن به آنه و آن به آن بایستی هی برید ای خلق الله رو بخواهیم شاید کردیم حالا خودمون عملا تلاش بکنیم برای این قضایی شما بگیرسیم
نشمارم.